خارج فقه بورس جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثم در رابطه با مباحث بورس و بازارهای مالی بود. در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر ما بتونیم این حجیت سیره و غلاییه در مستحدثات معاملات مستحدث رو تصحیح کنیم و نسبت به اون حجیت ببخشیم، خب این بخشی از راه رو ما طی کردیم و عرض کردیم که این حجیت سیره و غلاییه ثابته، لکن نه ذاتن، بلکه به واسطه ادله‌ای که میاد این سیره اوغلا رو حجت میکنه، که حالا ادله‌اش هم بیان شد و لذا ما از این جهت که اگر اوغلا سراغ معاملاتی برن که دارای احکام شرعی و به قول حالا اساتیدی که امروز این مباحث رو ادامه میدم دارای یک ساختار شرعی باشه و ممانعتی از جهت شرعی برای اونها وجود نداشته باشه، مثلا ربوی نباشد، ظلم به دیگران نباشد و لا انتراز نباشد، اگر این شرایط و این موانع رو ما تونستیم درست بکنیم، خب سیره اوغلاییه در چنین معاملاتی حجیت داریم. در همون جلسه گذشته یه اشکالی بود که برخی از آنون طرح کردن، آنون که برخی از این معاملات در زمان شارع نبوده. حالا نبوده به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اصلا یه همچین معاملاتی اون موقع شکل نگرفته بوده که شارع مقدس بتونه اون رو تبیین کنه و احکام اون رو بیان کنه. علی‌ای‌حاله چون در اون زمان نبوده، شارع مقدس هم حدود و سقورش رو بیان نکرده، ولی اگر بود شاید این مباحث مثل همین معاملات در بورس که اوراق بهادار یا اموال اعتباری رو خرید و فروش میکنن، شارع مقدس منعی میکرد، اگر بود یه منعی میکرد. پاسخ داده شد به این که بسیاری از معاملات جدید همینن، یعنی مایی که میریم دنبال حجیت سیره اوغلاییه میریم به خاطر این که همین رو کشف کنیم، بلکه یه نکته بالاتر این که حکمت وجود عموماتی که در آیات قرآن و روایات هست برای تصحیح همین اموره، یعنی اگر شارع مقدس میخواست به صورت موضوعی همین معاملات رو مطرح بکنه، دیگه معنای نداشت که ما بگیم شارع حکیم به نحو عموم و اطلاق صحبت کرده، ولذا وقتی میفرماد اوفو بالعقود دیگه طرح نمی کند چه عقودی را، بلکه در کنار این اوفو بالعقود یک عمومات دیگری هم میاد که جمع این عمومات باعث میشه که یک معامله تصحیح شود شرعاً. مثلا میفرماد اوفو بالعقود، بعد در کنارش میفرماد که شرط مخالف کتاب و سنت در اون نباشه. این هم مهمه، در هر معامله شرط مخالف کتاب و سنت، شرط مخالف عهد، شرط خلاف مقتضای عهد، این همش عامه. این عمومات کنار هم که قرار میگیرن، اون وقت میان میبینیم که اوغلا به یک معامله میان انجام میدن، انعقاد میکنن، باید ببینیم این عموما چه میگن، یعنی عقلا وقتی که دارن به یه عملی یا به یک معامله اقدام میکنن، اگر مطابق با این عمومات بود و اون موانع مثل غرر، مثل ربا، اینجور حرفا نبود، خب لا بحثن، چه اشکال داریم که سیره عقلاییه در اینجا حجیت داشته باشه. بازم تکرار میکنیم، نه حجیت ذاتی مثل آیات قرآن کریم، نه، ما این حجیت را به واسطه ادله، همین عموم ادله برای سیره عقلا در مستحدثات اثبات میکنیم. این حالا یک گوشه از مباحث جلسه گذشته بود. در بحث امروز ما یک نکته بسیار مهمی که تقریبا وارد مباحث بازارهای مالی از جمله بورس میشه، اینه که ما در بازارهای مالی که میریم، طرف ما، مقابل ما، اشخاص حقوقی هم، شرکت ها هستن. وقتی من میرم به عنوان شخص حقیقی یک قراردادی رو با اون شخص حقوقی، با اون شرکت میبندم، آیا اون شرکت چنین جایگاه و استعداد شرعی داره که بتونه بیاد پای قرارداد؟ این یک نکته. گاهی از اوقات دو تا شرکت با هم دیگه یک قراردادی رو می‌بندن، با سوال میشه که آیا این دو تا شرکت چنین استعداد و ظرفیت شرعی که بتونن یک قراردادی رو منعقد کنن و بگیم به لحاظ شرعی اشکالی نداره. و همین سوالات باعث میشه که ما بریم سراغ این موضوع که ماهیت شخص حقوقی چیست و از طرف آیا احکام شرعیه فقط برای اشخاص حقیقی است یا بر اشخاص حقوقی نیز بار میشود. این یک سواله که باید این رو پاسخ بدیم. به عنوان موضوع بحث امروز ما، این بحث که ماهیت اشخاص حقوقی یا شرکت ها یا اشخاص اعتباری، اینها رو میایم بحث میکنیم در قالب چهار سوال که یک به یک این سوال ها رو طرح میکنیم و پاسخی که برخی از آقایون بیان کردن و پاسخی که برخیش رو خودمون از ادله استفاده کردیم عرض میکنیم. سوال اول اینه که این شخصیت ماهیت شخصیت حقوقی چیست؟ ماهیتش چیه؟ ماهیت شخص حقیقی پیداست، ولی ماهیت شخص حقوقی چیه؟ اگر میخواید شما معامله رو تصحیح کنید، بگیم با کی داریم معامله میکنیم؟ این شرکت شخص حقوقیه، خب چگونه شخصیست؟ سوال دوم اینه که اقسام و احکام شرعی که امروز مطرح هست رو باید بشناسیم. مثلا ببینیم آیا شرکت در فقه معهود، کتاب و شرکتی که داریم، آیا این همون شرکتی است که مثلا در بورس، فرابورس، بازارهای مالی از اون بحث میشه، یا اینکه نه، اینا با هم دیگه دو چیزن؟ پس بحث دوم در رابطه با خود شرکت هاست، یعنی ببینیم خود شرکت ها با اون شرکتی که در فقه محبوب بحث میشه این تفاوت داره یا تفاوت نداره. سوال سوم در رابطه با شخصیت حقوقی اینه که آیا احکام شرعی، اهم از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، بر اشخاص حقوقی بار میشه یا بار نمیشه؟ بر اشخاص حقیقی که بار میشه. ببینید در رابطه با حکم احکام شرعیه ما دو جوره، یعنی دوتاش حکم شرعی من جانب شارعه، ولی گاهی از اوقات تعبیر میشه به حکم تکلیفی. حکم تکلیفی یعنی در فعلش ثوابه و در ترک مثلا شیء وجوب و مخالفت با امر اقامه، یعنی بحث از ثواب و اقامه. اقیم الصلاة اگر انجام داد این ثواب میبره، ترک کرد اقام میشه. لا تشرب الخمر اگر ترک کرد ثواب داره، اگر انجام داد اقام داره. این حکم تکلیفیه. اما احکام وضعی که اونا هم جز احکام شرعی هستن، یعنی قسم دوم احکام شرعی هستن، نگاهی به ثواب و اقام نداره، بلکه نگاه به اموری از قبیل صحت و بطلان، مخصوصا در معاملات نگاه به این داره که آیا این معامله صحیحه یا این معامله باطله. خب اثر احکام شرعی تکلیفی چی بود؟ ثواب و اقام. اگر در این احکام وضعی سوال بشه که اثر احکام وضعی چیست، اگر بگیم صحیحه، اثرش نقل و انتقاله، ثمن میره تو جیب بایه، مثمنم میره تو جیب مشتری. ولی اگر گفتیم باطله، این انتقال صورت نمیگیره. پس نگاهی به ثواب و عقاب نداره، بلکه اون اثر وضعی که انتقال و عدم انتقال مال از جانب این هست رو، این رو میاد مطرح میکنه. حالا در سوال سوم ما این رو میخوایم بحث بکنیم که آیا همون جوری که در اشخاص حقیقی شما میگید هم احکام وضعی و هم احکام تکلیفی بر اشخاص حقیقی بار میشه، آیا در اشخاص حقوقی هم همینطوره؟ مثلا میگیم که یجب علی فلان شرکت که چنان کند که اگر ترکت شرکت بیاد اینجا معاقب باشه، عقاب بشه، یا فقط احکام وضعی فقط بار میشه، بگیم معامله فلان شرکت باطله یا صحیحه. علایان سوال اینه که چنان که در اشخاص حقیقی مطلق احکام تکلیفیش چه شرعیه چه تکلیفیه چه وضعیش بار میشه، آیا در شرکت ها در اشخاص حقوقی هم احکام شرعی مطلقا چه تکلیفی چه وضعی بار میشه یا بار نمیشه؟ اینم سومین سوال. چهارمین سوال، حکم قراردادهای عقلایی مستحدث چیست؟ حکم عقلایی قراردادهای مستحدث، مثلا در بحث بیمه، این خب یک قرارداد جدیده، خب این حکمش چیه؟ آیا صحیحه؟ باطله؟ زمان‌آوره؟ زمان‌آور نیست در صورت عدم تعهدها، یعنی عدم انجام به تعهدها. خب در رابطه با بورس و معاملات جدیدم همین بحث پیش میاد که حکم این قراردادها چگونه است. در بی ما اومدیم گفتیم که این بله نوعی جدیدی، ماهیت جدیدی از قرارداده، لیکن اون اصول و ساختار قراردادهای شرعی رو داره. ولذا اومدیم اونجا گفتیم که معاملات بیمه صحیحه. در اونجا کسی نباید سوال میکرد که آقا اگر من 5 میلیون میرم حق بیمه ماشین رو میدم، شاید این ماشین اصلا در طول 5 سال این 1 سال خسارتی ندید، پس این 5 میلیون من اینجا به چی؟ به هدر رفته. گفتیم ماهیت بیمه اینه، یعنی عقود مستحدث است، ماهیتشون گاهی متفاوت از اون چیزیست که در ارتکاز عرف عقلا وجود داره که یه ثمنی باید بدن و حتما در مقابلش یه مثمنی بگیرن. ولی ما در بیمه گفتیم مثمن همون تأمینه، یعنی شما 5 میلیون رو که میدید در قبال اون تأمینی که اتفاق میفته، در قبال اون راحتی انسان نسبت و آرامش انسان نسبت به خسارت احتمالیست. خب اینها رو بحث کرده، اینا ماهیته. حالا آیا چنین عقدی که در بیمه اتفاق میفته صحیح بود یا صحیح نبود؟ ما آمدیم گفتیم بله، توسل کردیم به همین عمومات و گفتیم این عمومات تسهیم میکنن عقد بیمه را. حالا در رابطه با اشخاص حقوقی هم همین سوال پیش میاد که عقودی که این اشخاص حقیقی یعنی طرفین متعاقدن میان با هم انجام میدن، چه هر دوتاشون شخص حقوقی باشن، چه یکی شخص حقوقی باشه یکی شخص حقیقی باشه، آیا این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ اینها چهار سوالیست که در بحث امروز به صورت اجمال به اون پرداخته میشه. تفصیل بحث بماند انشاءالله برای جلسات آتی، بحث مهمی هم هست. اما اولین سوال که این مهمه اینه که ماهیت شخص حقوقی چیه؟ گاهی بعضی از دوستان در جاهای مختلف سوال میکنیم که این شخصیت حقوقی که شما دارید میگید و شخص اعتباری که دارید بحث میکنید، این شخص اعتباری شخص حقوقی چه ماهیتی داره؟ کیه؟ خب این سوال دیگه، شما دارید میگید یک شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی، شخص حقیقی رو ما میتونیم یه تعریفی ازش داشته باشه زید امری، ولی شخص حقوقی که شما دارید میگید چه ماهیتی داره؟ ماهیت شخص حقوقی باید معلوم باشه. خب اولا این رو عرض کنیم، شخصیت حقوقی یک وجود فرضی و اعتباری، این نکته اول. یعنی اگر شما بگید که این شرکت ماهیتش کجاست یا مثلا کجا میشه دیدش، شما شرکتی نمیبینید، یه امر اعتباری، اعتباریات رو نمیشه دید. مثلا اگر من یه حقی برگردن شما دارم، شما یه حقی برگردن من دارید، این حقی که برای هم دیگه ایجاد کردیم این در خارج قابل مشاهده نیست ولی وجود داره، این امر اعتباری. خب میگید دفترش، اینا خارج از اون شرکته، میگید افرادی که اونجا کار میکنن، میگید کارگزاران اون شرکت، میگید نمیدونم قراردادهایی که من، همه اینا جزء ماهیت شرکت و شخصیت حقوقی نیستن، اینا ابزاری هستن که در خدمت اون اعتبار در قبال اون شرکت مشغول به کارن. و لذا عرض کردیم گاهی از اوقات مثلا نامه که میخوام بزنن میزنن به شرکت بیمه فلان، شرکت خودروسازی فلان، این شرکت خودروسازی فلان اون ماشین ها یا اون دم و دستگاهی که اونجا هست نیست، اونا ابزارن، خود شرکت اون چیزیست که در به صورت سامانه ثبت شرکت ها رفته ثبت شده، اون شرکته. بعضی ها تعبیر میکنن از یک برند، یعنی یک برندی رو شما میرید چکار میکنید، ثبت میکنید، بعد طبیعی است که این شرکت به عنوان شخصیت حقوقی بازوان رو میخواد برای این که این شرکت رو ببره جلو، اینا میشن کارگزاران. مثلا هیئت مدیره میخواد، هیئت مدیره ماهیت شرکت نیست، مدیر عامل ماهیت شرکت نیست، ماهیت شرکت یک امر حقوقی است که در قوانین برای اون تکالیفی و حقوقی رو مشخص کردن. یعنی اگر یه شرکتی ثبت شد و اعتبار شد، این خود به خود دارای یک تکالیفی است، کما اینکه می‌بینید دیالا شما دائم این شرکت‌های بیمه و اینایی که بیشتر باشه سر و کار داریم اینها رو تجسم بکنیم، یک سری تکالیفی دارن بر اساس اون قوانینی که وضع شده و حدود و سبور اونها رو در دخالت در امورشون بیان کرده، از یه اموری نباید تخطی کنن به یه اموری حتما باید بپردازن. حالا بهترین بیانی که در رابطه با ماهیت شخص حقوقی گفته شده این که شخص حقوقی ساختاری حقوقیست، اصلا ساختارش هم حقوقی، یعنی این همون حقوقی که شما نمیبینید، ساختار شخصیت حقوقی، ساختارش هم حقوقی، چه به گروه های از اشخاص حقیقی مثل این مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، حالا چه سازمان های دولتی و غیر دولتی، اجازه میده تا از لحاظ قانونی به گونه ای عمل کنن که گویی این شرکت یک شخص واحد است، لیکن شخص واحد اعتباری. یعنی همونجوری که تکالیفی بر شخص حقیقی وارد میشه، این تکالیفی هم که قانون برای اونها وضع کرده برای این شخصیت حقوقی بار میشه. این رو اومدن بیان کرد و نظام این شرکت اگر شد به مثابه یه شخص حقیقی، خوب دقت کنید، شخص حقوقی اگر شد به مثابه یک شخص حقیقی، خب این باید هم نسبت به تعهداتش هم نسبت به تکالیفش این منتظم باشه، شخصیت حقوقی. پس علایانه اگر ما میریم خارج از این مکان و میبینیم یه تابلوی زدن که این نهاد دولتی، این شرکت خصوصی، این شرکت فلان، همه این کاری که داریم میبینیم، یا اصلا خود دولت ها اینها این ساختمون نیستن. شخصیت حقوقی دولت این استانداری که ما داریم میبینیم نیست، بلکه دولت های عمدی هم اعتباری که به واسطه قانون اینها با هم دیگه تجمیع شده، این شخص اعتباری رو تشکیل داده. این میشه ماهیت شخص حقوقی. حالا تکالیف شخصیت حقوقی این به واسطه وضع قانون میاد مشخص میشه که چه تکالیفی داره، به قول امروزی ها دستورالعمل هایی که این شرکت باید در طول فعالیت خودش داشته باشه رو شخصیت حقوقی میاد انجام میده. این یک نکته است. ما در جلسه گذشتم عرض کردیم که در متون فقهی ما و متون روایی ما شخصیت حقوقی وجود داره و قابل انکار هم نیست، و لذا در زمان معصومین علیه السلام، در زمان خود شارع مقدس، ما حرف از بیت المال میزنیم. بیت المال چیه؟ آیا اون ساختمانی است که اموال درش نگهداری میشه، یا بیت المال یه امر حقوقی و شخصیت حقوقی است؟ یا مثل مسجد، اگر شما چیزی رو وقف بر مسجد میکنید، این مسجد که اینطور نیست که شخصیت حقیقی داشته باشه که تکالیف بر او بار بشه، ولی شخصیت حقوقی داره این مسجد. اون وقت این شخصیت حقوقی میتونه مالک اموال خودش بشه، کمان که شرکت ها مالک اموال خودشون هستن. حالا ایانه شخصیت حقوقی به اون اعتباری میشه، به اون اعتباری گفته میشه که اون رو میرن وضع میکنن، ثبت میکنن، ما رو توسط مؤسسین، توسط نهادهای مختلف، و تکالیف اونها در قوانین میاد مشخص میشه. کما اینکه تکالیف مثلا مثل مسجد در شهر مقدس اومده چی شده؟ مشخص شده. این سوال اول. حالا نکته پایانیش هم بگیم، ولی چون شخصیت حقوقیه به مثابه شخصیت حقیقی، یعنی شکلی صورت گرفته که این میشود شخصیت برای خودش پیدا میکنه، لذا میتونه بدهکار باشه، میتونه طلبکار باشه، بستانکار باشه، و همه اون اموری که میان تکالیفی که قانون برای اون وضع کرده، این شخصیت حقوقی میتونه اینها رو دارا باشه. این از ماهیت شخص اعتباری. ولذا اگر سوال بشه که ماهیتش اصلا شخص اعتباری یا شخصیت حقوقی چیست، شخصیت حقوقی چیست، برخی از آقایون در مراحل بالای بحثی و درسی در موضوع هستن، میان مدیر عامل رو، هیئت مدیره رو میگن، اینا جمعشون میشن شخصیت اعتباری، در حالی که اینا نیستن. و رو جمع اینها، مجتمع اینا، اینا شخصیت اعتباری نیستن. شخصیت اعتباری اون شرکتی است که ثبت شده حالا به نام فلان، و اون افرادی که ما داریم میبینیم یا مؤسسینن یا کارگزارانن یا هیئت مدیره است، مدیر عامل یا سهامداران هستن یا ابزاری هستن که ماها میبینیم این مثلا لوازمی داره، کارخونه‌ای داره و اینجور حرفا. شرکت اون عنوانی است که ما با اون برخورد میکنیم، ولی اگر بخواد جد در تخلفات جریمه بشه اون شرکت جریمه میشه دیگه. اینجا مدیر عامل اینجا کاری نیست، اینجا هیئت مدیره دیگه کاری نیست، خود شرکت یا تعدیل میشه یا جریمهش میکنن. به هر صورت این موارد برای شخصیت حقوقی پیش میاد. حالا شخصیت حقوقی گاهی از اوقات مربوط به حقوق عامه است، یعنی حقوق عمومی جامعه رو متکفل میشه، مثل دولت ها. حالا یه خورده ریسترش کنیم، مثل شرکت های ملی، شرکت ملی نفت، این هم شرکته، این هم شخصیتی چی داره؟ حقوقی داره. پس اگر شما میگید آقا شرکت ملی نفت، نمید به سراغ اون ساختمون، اون ساختمون مال شرکت ملی نفته، مال اون شخصیت حقوقیست. گاهی از اوقات شرکت ها و اشخاص حقوقی نه در رابطه با افراد، یعنی مربوط به عموم نیست، مربوط به جامعه نیست، مربوط به یک سری از افراد جامعه است، یعنی حقوق خصوصی افراد که این شرکت های تجاری، شرکت های سهامی خاص معمولا دنبال همین هستن، یعنی برآورده میکنن نیازهای بخشی از جامعه رو. مثلا امروز اگر فلان شرکتی هست که یک سری تولیداتی داره، خدماتی داره، میبینیم این تولیدات و خدماتش مربوط به عموم جامعه نیست، مربوط به بخشی از جامعه است. این یه نکته ایست که باید. پس اشخاص حقوقی گاهی از اوقات اشخاص حقوقی هستن که مربوط به حقوق عمومی مردم و ملت هاست، گاهی از اوقات نه، مثل دولت، گاهی از اوقات نه. شخصیت حقوقی متکفل برخی از افراد جامعه هستن. از لحاظ ماهیت اینا تفاوتی با هم میگه ندارن، باز اون یک شخص اعتباری است، یعنی اعتبار شده، حالا اسمش دولت. در اونجایی هم که حقوق خصوصی شرکتی زده میشه، در اونجا هم بازم شخصیت حقوقی است و اعتبار شده. علایانه در این جهت با هم دیگه تفاوتی ندارن. نکته دوم و سوال دوم اینی که تفاوت این شرکت، حالا بریم سراغ خود شرکت ها، شخصیت حقوقی دارن. شخصیت حقوقی وقتی میگیم یکیش همین شرکت هست. این شرکت که امروز بحث مصطلح امروزه با اون شرکتی که مصطلح در فقه محدود ماست، اینا تفاوتشون در چی؟ آیا میتونیم تصریح بدیم احکام اون شرکت در فقه رو بر این شرکت مصطلح امروزی؟ برخی قائلم که به نظر میاد درستم همینه، که اون شرکت معهود با شرکت مصطلح در امروز اینا تفاوت ماهوی دارن. قبلن هم بحث کردیم در شرکتی که ما در فقه از اون بحث میکنیم اصلا شخصیت حقوقی مطرح نیست، خود افراد حقیقی هستن. دو نفر با هم شریک میشن، حالا در جلسه گذشته مفصلش رو بحث کردیم، دو نفر با هم شریک میشن، یه چیزی رو میخرن، گاهی از اوقات دو نفر با هم شریک هستن، ورشکست میکنن، میرن اموال این دو نفر رو برمیدارن. ببینید ولو با شراکت رفتن یه کاری رو انجام دادن، ولی این شراکت برمیگرده به خود شخص حقیقیشون، ولی جان هم از اموال اون میگیرن در صورت ورشکستگی، هم از اموال اون. ولی در شرکت های مصطلح نیست که میرن افراد رو بگیرن بیارن، بلکه میان اموال شرکت رو، خود شرکت رو اینجا میان ملاک قرار میدن، بعد از اموال شرکت نه از اموال افراد. اون شراکت بین افراد بود، این شرکت اصلا بین افراد نیست، بلکه یه امریست که تأسیس شده. به عبارت بهتر، اون چیزی که ما نظرمون بر اون هست که تفاوت ماهوین میان اون شرکت، شرکت در فقه و شرکت مصطلح امروزی هست، این تفاوت ماهیت برمیگرده به اصل مالکی، برمیگرده به اصل که مالکی. در اونجا شما میبینید که مالک فلان زید و عمرو توی مغازه، این یه شرکت در فلان زمین کشاورزی، این شرکت شراکته، ولی شراکت ماهیتش فرد حقیقی است. ولی در این شرکت مصطلح امروز یا در اقتصاد امروز اصلا این مالکین اینجا کاری نیستن، اون چیزی که اعتبار شده اینجا ملاک و معیار در جمعی امورش هست. مثلا اینکه میگیم تفاوت ماهوی دارن، ببینید در شرکت در فقه، فقه محمود شما میگید شرکت گاهی از اوقات قهریست، گاهی از اوقات اختیاریست. شرکت قهری مثل چی؟ مثل اینکه زید فوت میکنه بعد یه مالی رو به ارث میذاره، این به عنوان مشا همه وراث در این چی دارن؟ شراکت دارن. شرکت قهری گاهی از اوقات اختیاری، زید با امر با هم دیگه میرن یک قراردادی رو میبندن، مالک یه چیزی میشن. در بحث شخصیت حقوقی شرکت ها اصلا ما چیزی به نام شراکت و شرکت قهری اصلا وجود نداره، بلکه مؤسس و مؤسسین لازم داره. یعنی اینجوری نیست که قهرن یه شرکت یک مرتبه خود به خود به دنیا مثلا پیدا بشه. برای ذات برخی از آقایون هم ظریف گفتن، گفتن شما در بحث اشخاص حقیقی یه تعابیری به کار میبرید که در اشخاص حقوقی اون تعابیر رو به کار نمیبرید، و آن این که در دوتاش هدف یه چیزی، یه چیز رو میخواد بگید. مثلا در رابطه با شخص حقیقی میگید که آقا فلانی تولد پیدا کرد بعد زندگی میکنه، بعد میگه چی؟ آقا مرد، مرگش فرا رسید. این در رابطه با اشخاص حقیقیه، ولی در رابطه با اشخاص حقوقی اصلا بحث از تولد نیست. نمیگیم یه همچین شرکتی متولد شد. این حالا شاید به عنوان غلط مشهور بگم تو افواه عمومی، ولی به لحاظ اصطلاحی حرف از تولد نیست در اشخاص عمومی، حرف از چیه؟ تأسیسه. در رابطه با مرگ یک شرکت نمیگم مرگ یک شرکت فرا رسید، بس از انحلاله، میان تعبیر انحلال رو. حالا عیانه ما حالا این رو نمیخواییم دلیل قرار بدیم، میخواییم بگیم شرکتی که در فقه مورد بحث قرار میگیره با شرکتی که در اصطلاح امروزی و در اقتصاد امروز مخصوصا از اونها بحث میشه، اینا ماهیتشون دوتاست. قهری بودن در شخصیت های عمومی امروزی اصلا معنا نداره، در شرکت ها معنا نداره. این یک نکته و یک سوال بود که بله، آیا شخص، آیا شرکت در اصطلاح امروزی با شرکت در فقه معهود ما، آیا اینها تفاوت ماهوی دارن؟ عرض میکنیم بله، شرکت در فقه، شرکت در فقه مصطلح، در فقه معهود یعنی افراد حقیقی لیکن ما هم دارن کار میکنن، ولی شرکت در اصطلاح اقتصاد و امروزی خودش نه، اصلا افراد حقیقی اینجا دخلی ندارن، شرکت به عنوان یه امر اعتباری و حقوقی است، ولی زا تفاوتشون ماهوی. سوال سوم که حالا باز اینجا بیشتر برمیگرده به بحث فقهی مسئله، در رابطه با شرعیت شخصیت حقوقی، به این معنی که آیا این شخصیت حقوقی که گفتیم یه امر اعتباری دیگه، وجود خارجی نداره، امر اعتباری است، احکام شرعی هم از احکام تکلیفی و احکام وضعی متوجهشون میشه یا متوجهشون نمیشه. حالا در ابتدای بحث در طرح سوال یه خود توضیح داریم، اما مفصلترش و پاسخ به این سوال رو باید با یک مقدمه هست. سوال اینه که این شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی به این معنی که آیا احکام شرعی متوجه این شخصیت حقوقی می شود یا متوجه شخصیت حقوقی نمی شود، که ما حالا خلاصش میکنیم در شرعیت شخصیت حقوقی. مثلا در رابطه با شخصیت حقیقی ما میگیم بله این شرعیت امورش، بحث شرعیت امورش میکنیم، بالغ شده، اگر بالغ شده عاقل شده یه احکام برش بار میشه. اگر این شرکت تأسیس شد آیا همونجوری که اون شخص حقیقی بالغ و عاقل شده بود اینجا شخصیت حقوقی تأسیس شد و اعتبار شد، آیا احکام هم برش بار میشه یا احکام برش بار نمیشه؟ اجمالا اینه که خب معلومه ما میخواییم همین رو بحث بکنیم، یعنی احکام برش بار میشه. گاهی از اوقات شما میگید بله احکامش اونی که تو ذهن شما هست شاید نباشه، مثلا بگید آه اصلا شخصیت حقوقی ظرفیت بار شدن احکام رو ندارم، یعنی امر اعتباریه دیگه. شما بر امر اعتباری چه چیزی رو میخواید بار کنید؟ آیا یه اعتباری رو، چون احکام اعتبار هم دیگه، یه اعتباری رو میخواید بر اعتبار حمل کنید؟ خب برقی اینجوری میگم دیگه، و لذا میگم معاملات مثلا شخصیت های حقوقی این به خودی خود الا بیاد وکیل بگیره، اون وقت ما طرف قراردادمون میشه وکیل دیگه، شخصیت حقوقی اینجا در حقیقت در کار نیست، این وکیل از یک شرکته. برخی اومدن این رو مطرح کردن، اما حالا ما نه، خود شخصیت حقوقی دنبانی امر اعتباری، آیا احکام شرعی بر آن بار میشه یا احکام شرعی بر آن بار نمیشه؟ این سوال از دو بخش تشکیل شده. بخش اولش اینه که مسلمی که چنین شرکتی رو ما میتونیم فرض کنیم، مرحوم صاحب عروه دیگه خاطر شریفتون هست در دو سه جلسه گذشته مفصل روی این بحث کردیم، گفته ما زکات به عنوان یه شخصیت حقوقی است، یعنی اگر بگیم که این عنوان و این اصطلاح زکات که شما دارید به کار می‌برید، میگیم بله این یک امر حقوقی است، کاری نداریم به این که این زکات در کجا وجود داره، و میرسد به یه اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی کی هستن؟ فقیر دیگه، کار نداریم که زید فقیر یا عمرو فقیر، خالد فقیر. پس شخصیت حقوقی در متن شرع ما این وجود داره، یعنی نیست که ما بخوایم از حالا بیایم بگیم که آقا ما میخوایم اعتبار ببخشیم به این که شخصیت حقوقی متحمل احکام شرعی هم میتونه باشه. نه، قبل از این که ما بخوایم بحث بکنیم شارع مقدس عنوانی رو به عنوان شخصیت حقوقی در نظر گرفته و بعد احکام و وظایف و رسالت‌هایی رو برای اون شخص حقوقی در نظر گرفته. بحث امامت در جلسه گذشته عرض کردیم که وقتی اون مال رو برد به امام معصوم بده، امام معصوم سوال کرد آیا این به جهت شخص منه یا به جهت امامت منه؟ این معلومی که تفاوت میکنه، شخصیت حقوقی امام متفاوته با شخصیت حقیقی امامه، خب یه عنوان حقوقی. ولذا نه، این بحث نهادهایی که الان دارن و به وجود میاد، مثلا بحث دولتها، شرکتها، اینها در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته، ولذا از این جهت ما مشکلی نداریم. یعنی بخواد نفس شخصیت حقوقی رو اگر بگیم، بگیم آیا امکان دارن در دایره شرع ما یک شخصیتی داشته باشیم به نام شخصیت حقوقی؟ جواب مثبت، بله داریم در دایره شرع. پس اینطور نیست که شرع فقط به شخصیت حقیقی پرداخته باشه و احکام شخصیت حقیقی و اینجور موارد رو آمده باشه بیان کنه. پس در دایره شرع یعنی شخصیتی وجود داره. مرحوم صاحب قربه فرمودن که دلیل اینم که امروز میبینیم یه شرکت هایی به وجود میان، شخصیت های حقوقی به وجود میان، فرمودن که لأن العقلا یسخون، عقلا میان اینا رو تسخیر میکنن، یعنی میان با همون قالب و ساختاری که در عمومات و اطلاعات وجود داره. حالا اگر بگید آه نه شرکت ملی نفت که زمان معصوم نبود، که شرکت مثلا ایران خودرو که در زمان معصوم نبود که شما بگید در دایره شهر وجود داشتن، میگیم نه در دایره شهر وقتی داریم میگیم عنوان شخصیت حقوقی رو داریم میگیم. شما بحث میمید به مصداق، مصادیقش بعضی مصادیقی که مربوط به اون زمان بوده برخی از مصادیقش امروز تأسیس میشه. ما میخوایم بگیم آیا این عنوان شخصیت حقوقی، بدون اینکه نگاهی به مصداق داشته باشیم، به مورد داشته باشیم، آیا این عنوانش وجود داشته یا وجود نداشته؟ میگیم بله این وجود داشته. بعد حالا اگر امروز هم میگیم یه مصداقی از شخصیت حقوقی رو نام میبریم، مثلا فلان شرکت بیمه، مرحوم صاحب قربه و دیگران به فرمان عقلا کارشون همینه، میان این رو میذارن روی ترازنامه شرع و اگر دیدن که با اون همخوانی داره و اون خلاصه موانع در مقابلش نیست، این شخصیت حقوقی تأسیس میشه، شکل میگیره و شرعیت هم داره در دایره همون شخصیت حقوقی که اسلام رو پرداخته. این یک نکته از این سوال. بخش دوم از سوال که در قالب مثال باید توضیح بدیم و یک قاعده اصولی اینه. ببینید عزیزان، ما در رابطه با احکام تکلیفی مرحوم شیخ انصاری می‌فرمان که احکام وضعی، خب این مقدمه رو دقت بفرمایید، احکام وضعی جعل مستقل ندارن بلکه انتزاع از احکام تکلیفی میشه. مثال میزنیم، مثلا اگر شما بفرمایید جواز المواقعه مع زوجه مع المرأه، جواز المواقعه، این جوازی که داریم اینجا بحث میکنیم جواز حکم تکلیفیه دیگه، میفرمایید از این حکم تکلیفی شما یک حکم وضعی را انتزاع میکنید و اون چیا؟ صحت نگاهه، صحت خود نکاهه. وقتی شما اون جواز رو میارید معلومه که این جواز بین این دوتا غریبه که الان از بین رفته، از توی اون چی میاد؟ زوجیت استخراج میشه، انتزاع میشوند زوجیت. از چی؟ از حکم تکلیفی که جواز بود. حالا مرحوم محقق خراسانی به فرمان نه، احکام وضعی جعل مستقل دارن، اینجور نیست که از احکام تکلیفی انتزاع شده باشه، بلکه احکام وضعی صحت شارع مقدس جعل کرده، یه مورد و شروطی رو بیان کرده، بعد به فرمان اگر اینها رو دارا بود این دارای مثلا صحته یا باطله. زوجیت شارع مقدس میاد این رو جعل میکنه، تازه ببینید عکس بیان مرحوم شیخ میشه، وقتی زوجیت رو جعل کرد اون وقت جواز مواقعه پیش میاد، جواز مواقعه. پس مرحوم محقق خراسانی فرمود احکام وضعی جعل مستقل داره. حالا بیاییم با حفظ این بحث ما در اینه، شخصیت حقوقی در بخش دوم از سوال سوم، در شخصیت حقوقی آیا این احکام وضعی، این احکام تکلیفی آیا اینا بار میشن؟ ما میتونیم مثلا به فلان شرکت بگیم یجب علن فلان شرکت فلان که این کار رو بکنه، اونم منظور چی باشه از این یجب و حکم تکلیفی؟ ما میگیم نه، احکام تکلیفیه بر شرکت ها بار نمیشه، چون امر اعتباری رو که نمیدن بهش ثواب بدن، امر اعتباری اگر خلافی کرد که نمیرن اقامش بکنن. ثواب و اقام من زبل شعوره، حالا اوناست زبل فهمه. وقتی شما میگید شرکت یک شخصیت حقوقی داره، یک شخصیت اعتباری داره، این یعنی این که این شخصیت اعتباری، این به خودی خود این دارای تکالیفیه. ولی حالا آیا این تکالیف رو اگر انجام داد یا انجام نداد، شرکت رو میبرن توی جهنم، شرکت دیگه هم رو اعتباری وجود خارجی نداره. پس شرکت ها شخصیت های حقوقی، احکام تکلیفی به اون معنایی که عرض کردیم که بر اشخاص حقیقی وارد میشه، به این معنا نه، احکام تکلیفی برایشون بار نمیشه. اما احکام وضعیه چطور؟ احکام وضعیه چرا برایشون بار میشه؟ میتونیم بگیم معامله فلان شرکت با فلان شرکت صحیح است، یعنی مال و اموال جا به جا میشه، باطل است، جا به جا نمیشه. میتونیم اینها رو بیان بکنیم. اما حکم تکلیفی، اینکه بیان بگیم که بله احکام تکلیفیه بر بار میشه بر شرکت ها، بر اشخاص حقوقی، نه. و از اون بعضی از اساتید میفهمن که یه تعبیر اینجوری که بگیم یجب علی المسجد، یحرم علی المسجد، این تعابیر، این در فقه معهود ما هم همینه، این غلطه. المسجد امر اعتباری است. یجب علی المسجد یعنی چی؟ مسجد باید چکار کنه که اگر انجام نداد مسجد نعوذ بالله اقام میشه؟ پس این تعابیر غلط. تکالیف به معنای حکم تکلیفی بر اشخاص حقوقی بار نمیشه، ولی نه احکام وضعی حتما چیه؟ بار میشه. حالا اگر شما نظر مرحوم شیخ انصاری رو قبول کنید، در اونجا بعد بگیم خب شیخ انصاری رحمت الله علیه نظرشون این بود که حکم وضعی منتزه از حکم تکلیفیه، خب پس باید اولا حکم تکلیفی بیاد روی این شرکت، بعد شما ازش چی استخراج کنید؟ حکم انتزاعی رو. بر مبنای شیخ انصاری اگر بریم جلو، نمیشه حکم تکلیفی، نمیشه حکم وضعی رو بر شرکت ها شخصیت های حقوقی بار کرد. اما اگر مبنای محقق خراسانی رحمت الله علیه رو قبول کردیم که احکام وضعی جعل مستقل دارن، اصلا ربط به احکام تکلیفیه ندارن، اگر اینطور بیان کردیم، بله احکام وضعیه بر اشخاص حقوقی و اعتباری بار میشه. حالا شاید تو ذهن شما این باشه که دوباره این آخه مرز اینها یه خورده ظریفه، این مرز رو باید جدا کرد از هم. این که ما میگیم احکام تکلیفی بر اشخاص حقوقی بار نمیشود، این یعنی بر خود اشخاص حقوقی بار نمیشه، دلیل بر این نمیشه که بر کارگزاران اون شرکت و اون اشخاص حقوقی بار نشه. فرض کنید مدیرعاملی میاد، مدیرعامل شرکتی میاد یه قراردادی رو میبنده که این به ضرر عموم ملت، درست شد؟ ما بگیم اینجا نه، خب یه قراردادی رفته بسته و احکام وضعی برش بار میشه. نه، مدیرعامل اینجا به عنوان خودش، به عنوان کسی که تعهدات شرعی در قبال مردم را انجام نداده، احکام تکلیفی برش بار میشه. اینجا کار حرام انجام داده اگر ان تقصیر باشه و عقاب میشه. ولی ما بحثمون اصلا سر مدیرعامل نیست، بحثمون سر کارگزاران نیست. بله اونا احکام تکلیفی احکام وضعی برشون بار میشه، بحث ما سر خود اشخاص حقوقی است. اشخاص حقوقی رو نمیتونیم بگیم یه عجب و شرکت فلان اگر انجام ندی عقاب میشه، یا شرکت فلان شخص اعتباری است و شخص اعتباری قابلیت ثواب و عقاب رو نداره. این حالا سه تا سوال. سوال چهارم که این هم احتیاج به بحث داره و میمونه برای جلسه بعد، سوال چهارم اینه که این قراردادهای اوقلایی، همین قراردادهایی که حالا یکیش بیمه بود، برخش در بازارهای تجاری است، این قراردادهای مستحده است در شخصیت‌های حقوقی، اینا حکم این قراردادهاشون چیه؟ پس در سوال سوم یه کلی رو بحث کردیم که آیا احکام بر اینها بار میشه بر شخصیت حقوقی؟ از کردیم احکام وضعی؟ بله. حالا سوال در اینه که حالا که حکم وضعی برشون بار میشه، اگر این شخصیت حقوقی رفت یه قراردادی رو منعقد کرد، حکم این قراردادها اگر با شؤون و موازین شرعی انجام شد آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ این سؤاله. به تعبیر دیگر آیا نگاه شارع در معاملاتش این بوده که یه شخص حقیقی به نام زید و یه شخص حقیقی به نام خالد برن و یه بیت و اشتراک تو بگن، آیا این قرارداد رو شارع مد نظر میگیره و قراردادهایی که میره تو بخش شخصیت‌های حقوقی این اصلا مد نظر شارع نبوده؟ یعنی اگر مولا میفرماد اهل الله البی، بگیم اهل الله البی که بین زید و خالد مثلا اتفاق میفته، نه اهل الله البی که بین فلان شرکت و فلان شرکت اتفاق میفته. پس سوال اینه که این قراردادهایی که میان شرکت ها و شخصیت های حقوقی بسته میشه، آیا اینها صحیحه یا صحیح نیست؟ آیا نمیشه این را تمسک به اوفو بالعقود کرد؟ بگیم شارع مقدس فرموده اوفو بالعقود، این عمومیت داره، فرموده تجارتن تراز، فرموده المؤمنون عند شروطهم. آیا این عموماتی که اینجا هست میشه دلیل بر این باشه که بگیم خب خیلی خب اوفو بالعقود؟ نگفته که اوفو بالعقودی که بین دو شخص حقیقی، بلکه اوفو بالعقود مطلق، چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی، این اوفو بالعقود اینجا بار میشه. به نظر ما میاد که این اوفو بالعقود به سبب اون عموم و اطلاقی که داره شامل حال این میشه، یعنی شامل اینها میشه. چرا؟ برای اینکه ببینید عزیزان، ما این نکته رو باید در ذهن، البته فقها در اینجا مخالفتی نکردن، ولی ما برای اثبات این مسئله در بحث خودمون، ببینید وقتی ما داریم در لاین قوانین و قواعد فقهی و اصولی حرکت میکنیم و میگیم این قواعد عامه اینها وجود دارن، ماهیت این قواعد عامه میاد تصحیح میکنه یه چیزهایی از قبیل شخصیت حقوقی رو، همونجوری که تصحیح میکرد امور شخصیت‌های حقیقی رو. اگر امروز شما رفتید، خب شارع مقدس میگه باید، الان شما میگید بیع شرعی، میگیم بیع شرعی چی؟ میگه باید بیع تو شرعی، بیع تو کخازا بدر همین، اونم طرف به یه چی آقا؟ قبل تو به یه بیع تو اشترای تو. اگر یه همچین چیزی باشه، حالا شما شک بکنید یه سری بره، میگید آقا وفو به نقود اینجا شامل حالش نمیشه. چرا؟ چون اصلش باطله، اصلش یه سری اومد اینجا، ولی اگر دوتا بالغ رفتن شما شک کردید، اومدید تمسک میکنید به وفو به نقود. در شخصیت های حقوقی هم همینه، شما با اوفو بالعقود معاطات رو تصحیح میکنید. خوب دقت معاداتی که در اون اصلا به تو و اشتراطی نیست، ولی میگه دو فوق العقود میگیرن این رو. خب شخصیت حقوقی هم همینطور، افوق العقود تجارت انتراز اینا نمیده، شخص حقیقی، چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی. و سه اشکال بر این استدلال گرفته که حالا ما توی جزوه عرض کردیم این سه اشکال، حالا شما مطالعه بفرمایید که نمیشه اینجا به افوق العقود در قراردادهای شخصیت حقوقی نمیشه به افوق العقود توسل کرد. حالا ما هم اشکال رو عرض کردیم هم پاسخهاش رو دادیم، تفصیل پاسخهاش بماند برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.